رادیوی آزادی، مجله شامگاهی. شام شما بخیر شنونده ارجمند مجله شامگاهی رادیوی آزادی. امروز شنبه 18 ایول سال 2009 است. حالا ساعت به وقت دوشنبه 7 بگو و برنامه را نخست با نگاه به آخرین خبرهای ساعت شروع میکنیم. من خیرمون به قزاده. روز شنبه وزارت های امور داخلی و کمیته امنیتی ملی تاجیکستان با پخش بیانیه مشترک راجع به تفصیلات عملیات روز 16 ایول سال جاری در پاسگاه موضع حوض کبود ناحیه طویلده را پرداختند. در متن این اظهارات که روز شنبه در سایت رسمی خاور داد شده است، گفته می شود که در جریان عملیات کوکنار 2009 گروه افراد نامعلوم در نزدیکی این پاسگاه آشکار شدند. آنها به طلب کارمندان مقامات قدرت اطاعت نکرده به کارمندان پاسگاه حمله کردند. در نتیجه درگیری دو کارمند پاسگاه مجروح شدند. در پی درگیری و تعقیب گروه مسلح ناشناس آمده از در اظهارات رسمی، 5 عضو این دسته کشته شدند. حجت های نفرانی کشته شده حاکی است که این نفران همه شهروند روسیه بوده، 20 تا 26 ساله بودند. تفصیلات این گزارش، این خبر در ادامه برنامه شنونده عزیز. در پایگاه مرکزی شهر مسکو روز شنبه رئیسان جمهوری های تاجیکستان و روسیه امام علی رحمان و دمیتری مدودف مسائل همکاری های دو جانبه و زمینه های ملاقات قریب الوقوع خود را در دوشنبه بررسی کردند. در آغاز این ملاقات مدودف گفت که ملاقات غیر رسمی امروزه در پایگاه مرکزی مسکو یک بهانه برای انجام گفتگوها می باشد. و در مراجعه به آقای رحمان گفت که در ملاقات قریب الوقوع دو پرزیدنت در تاجیکستان امکانات بررسی مفصل مسائل اقتصادی و بین المللی فراهم می شود. و اینچنین گفت که در مراسم افتتاح نیروگاه برق آبی سنگتوداد یک نیز شرکت خواهد کرد. امام علی رحمان نیز اظهار امیدواری کرده است که این دیدار و ملاقات نتیجه های مثبت به بار می آورد. این است پاره گزارش همکاری ما محمد رحیم سیدر از این ملاقات در شهر مسکو.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در نوبت خود ابراز امیدواری کرد که این دیدار و ملاقات های آینده نتیجه مطلوب به بار خواهند آورد و ما سطح روابط خود را بالا میبریم.
نظر به اطلاع کرملین، روز 30 ایول امسال مدودف نخست از تاجیکستان دیدن کرده، بعدن با قصد شرکت در نشست غیر رسمی سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی به قرقیزستان سفر میکند. تفصیلات این موضوع نیز در ادامه برنامه شنونده عزیز. در نتیجه دستی کم دو ترکیش در مهمانخانه های با اعتبارترین جاکارتا پایتخت اندونزی 8 نفر از جمله دو بمب گذاری مرگ طلب به هلاکت رسیدند. وزارت بهداشت اندونزی گفت که از میان کشته شده ها حداقل 4 نفرشان خارجی بودند. مرکز بحران شناسی وزارت بهداشت هویت 5 نفر را شناسایی کرده، گفته است که 2 نفر آنها تبعی استرالیا، 1 نفر از زلندی نو، 1 تن از سنگاپور و 1 از شهروند اندونزی بودند. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون که با یک سفری کاری از ممبای دیدن میکند، حمله های اندونزی را محکوم کرد و گفت بمبگذاری های دیروزه شهر جاکارتا اندونزی زخم خاطرات دردناک را تازه میکند که خطر این گونه عمل های تندروانه خشونت آمیز همانا یک چیزی واقعی است. این یک ظهورات سرتاسری بی‌رحمانه انکار کننده است و با آن باید خاتمه داده شود. دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی مون اظهار اطمینان کرد که متهمان این جنایت به جوابگاری کشانده می شوند. روز شنبه نیروهای روسی و چینایی در منطقه شمال و شرق چین تمرین های مشترک ضد تروریستی را زیر عنوان رسالت صلح 2009 آغاز کردند. از هر کشور در این تمرین ها حدوداً 3000 نیرو سفربر شده است. مشق های نظامی که تا 27 ایول ادامه خواهد کرد همچون تمرین های بدون اسلحه و مهمات جنگی توصیف شده است. روز 22 ایول نخستین بخش مشق های ضد ترور در خبرفسک روسیه شروع شده، بعدن در محل تاونن نزدیک به شهر بیچنگ چین تمدید خواهد شد. رئیس جمهوری پیشین ایران علی اکبر هاشمی رفسنجانی با آزادکنی صدها ایرانی های بعد اعتراض های انتخاباتی بازداشت شده دعوت کرد. رفسنجانی که نماز جمعه دانشگاه تهران را رهبری میکرد گفت ساکنان زیادی کشورش به نتیجه های رسمی انتخاباتی ماه ایون شک دارند. این انتخابات با پیروزی محمود احمدی نژاد انجامید. و در همین حال یک سیاستمداری تندرا و سردبیر کیهان در شماره نوی این نشریه رئیس جمهوری پیشین علی اکبر هاشمی رفسنجانی را بعد نماز جمعه اخیرش برای طرفداری از قانون شکنی ها عیبدار کرده است. حسین شریعت مداری آقای رفسنجانی را برای توضیحاتش در زمینه دوچاری بحران شدن کشور تنقید کرده، گفته است که رئیس جمهوری سابق میتوانست واژه توطئه را صحیح‌تر استفاده کند. و شنونده عزیز تفصیلات این خبرها و خبرهای نو را از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی دریافت کنید. ozodi.org یا ozodi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا توجه کنید به سرخط خبرهای مهمترین این ساعت شنونده عزیز که حالا به طور مفصل تقدیم شما می شود. مقامات حفظ قانون تاجیکستان هویت 5 مسلح کشته شده را در طویل دره شناسایی کردند. تحلیلگران می گویند احتمالاً جنگیان خارجی از مرز پاکستان و افغانستان به شرق تاجیکستان راه یافتند. ساکنان طویل دره می گویند که تشنه صلح و ثبات هستند و از تکرار رویدادهای سالهای 1990 نگران می باشند. دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه در مسکو با همتای تاجیکستانیش امام علی رحمان درباره آمادگیش برای سفر به تاجیکستان خبر داد. و حالا برنامه را با اظهارات تازه مشترک وزارت امور داخله و کمیته امنیت ملی تاجیکستان شروع میکنیم. این اظهارات صبح شنبه نشر شده، همچون پاسخی رسمی به گمانزنی های مختلف خبرگزاری ها صدا داد که درباره درگیری نوبتی در ناحیه طویل دره در میان گروه های مسلح و نیروهای امنیتی تاجیکستان خبر میداد. در اظهارات مذکور به تفصیلات حادثه حمله گروه مسلح به پاسگاه موضع حوض کبود ناحیه طویل دره مراجعه شده، گفته میشود که در این حادثه 9 نفر کشته شدند که 5 تن آنها خارجی بودند. سخن در اظهارات مقامات از 5 شهروند روسیه می رود که داغستانی و تاتار و قزاق و روس بودند. اظهارات مذکور در حال است که هفته پیش به هنگام حادثه قتل وزیر پیشین حالت‌های اضطراری تاجیکستان میرزا زیایف، مقامات درباره بازداشت 5 تبعه چچن تبار روسیه خبر داده بودند. تا حال در رابطه با این حادثه ها مقامات روسیه واکنشی روشنه نشان ندادند. ادامه موضوع از همکارم سفرگل علیمی در دوشنبه.
18 ایول وزارت امور داخلی و کمیته امنیت ملی تاجیکستان در زمینه تفصیلات رویداد اخیر در موضع حوض کبود ناحیه طویل دره اظهارات مشترک پخش کردند. در اظهارات آمده است که روز 16 ایول در رفت عملیات کوکنار 2009 در نزدیکی پاسگاه حوض کبود گروه افراد ناشناس آشکار شد که به کارمندان حفظ قانون تاجیکستان اطاعت نکرده به سوی آنها حمله کردند. در نتیجه درگیری 2 کارمند پاسگاه مجروح شدند. در پی درگیری و تعقیب گروه مسلح ناشناس آمده از در اظهارات رسمی 5 عضو این دسته کشته شده اند. حجت های نفرانی کشته شده حاکی است که این نفران همه شهروند روسیه بوده، 20 تا 26 ساله بوده اند. اظهارات مشترک وزارت امور داخله و امنیت تاجیکستان میگوید که 2 نفری آنها داغستانی و 3 دیگر روس و قزاق و تاتار بوده اند. این افراد را مقامات تاجیکستان عضو یک گروه تروریستی نامیدند. کلا گفته می شود در اظهارات در جریان این درگیری 9 عضو گروه جنایتکار نابود شده است. محمد جان نرزی، یک کارمند دفتر مطبوعات وزارت امور داخلی تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در نتیجه شناسایی شدن هویت 5 نفری کشته شده، شهروندان روسیه بودن آنها مشخص شده است. وی در شرح این اظهارات گفت:
در رفت از نظرگذرانی جای خودتان معین کرده شد که اینها شهروندان خارجی مگمیدو شمیل مگمت سیدویچ سال تولدش 1988 ملتش داغستانی ساکن شهری نوچرکسک ولایت رستای فدراسیون روسیه، عباسو احمد مگمیدویچ سال تولدش سال 1984 ملتش داغستانی شهروند جمهوری داغستان فدراسیون روسیه، بابین الکسی ولادیمیروویچ سال تولدش 1989 ملتش روس شهروند شهر نیژنوارتوسک ولایت تومنی فدراسیون روسیه، خان رمان آناتولیچ سال تولدش 1984 ملتش قزاق شهروند ناحیه فرونزه شهر سن پیتربورگ فدراسیون روسیه، ساب جوشف رینات رامیلویچ سال تولدش 1983 ملتش تاتار شهروند شهر استاری اسکولی فدراسیون روسیه میباشند. با نظر داشت چون که آنها شهروندان گوناگون ملت فدراسیون روسیه بوده، بواسطه به گروه جنایت پیشه عزیز نعمت شاملند. این از آن شهادت میدهد که آنها اعضای یک تشکیلات جنایت پیشه تروریستی بین‌المللی میباشند.
آقای نرزی و سوال رادیوی آزادی در مورد آن که آیا با کدام راه شخصیت و یا هویت این افرادی کشته شده معین شده است چنین پاسخ داد:
پاسپورتشون نشون دادم که شب تلویزیون رفتی کو تلویزیون بود شناسنامه نشون دادم سوز.
با شروع درگیری ها در منطقه شرق تاجیکستان این دومین مورد است که مقامات رسمی دوشنبه راجع به حضور افراد مسلح از حساب تبعه روسیه در محله درگیری ها خبر میدهند. مورد اول بعد عملیات روزهای 8 تا 11 ایول سال جاری در ناحیه طویل دره بود که در نتیجه آن وزیر پیشین حالت‌های اضطراری تاجیکستان میرزا زیایف کشته شد. روز یکشنبه گذشته در اظهارات مشترک وزارت امور داخله و کمیته امنیت ملی تاجیکستان گفته شد که هنگام عملیات ضد گروه‌های شورشی نعمت عزیزف، یکی از رهبران گروه شورشی که با نیروهای حکومتی وارد درگیری شده است، 5 شهروند چچن تبار روسیه بازداشت شده‌اند. مقامات این افراد را همچون قاچاقبران معرفی کردند که مدت در دوشنبه به سر بردند، ولی نه در این مورد و نه در رابطه با مورد اخیری گویا کشته شدن 5 تبعه روسیه، مقامات رسمی این کشور واکنش نشان ندادند. تلاش ما برای گرفتن واکنش سفارت روسیه در دوشنبه به این اظهارات هم همچنان به نتیجه انجامید. اما برخی از کارشناسان در تاجیکستان میگویند که احتمالاً در صورت درست بودن این اطلاع، افراد مذکور از آن طایفه زرخرید میباشند که برای اجرای عملیات فرمایشی به هیئت گروه‌های آشوبگر پیوستند. احتمال دیگر این است که بعد تنگ شدن جای جنگیان در پی عملیات نیروهای آمریکایی در مرز پاکستان و افغانستان، این افراد نیز همراه با دیگر گروه‌های شورشی وارد خاک تاجیکستان شده اند. محمد غنی محمد عظیموف رئیس انجمن سیاست شناسان تاجیکستان در این باره چنین اظهاری نظر کرد.
می‌خوام اینجا یک کازوسی و هست حقوقی است، چون که از یک طرف آنها میتونند که نماینده جهادی جهان اسلام باشند، نماینده این آن کشور است باید سفارتخانه قبول کند که درک کند که هست اینها نماینده آنها بودند، لیکن از طرف این کشور سفربر نشدند، لیکن از دیگر برای این دو نظر هست، برای این نظرها اختلاف است، برای این نافهمها و میان میدید.
در همین حال همانا دریافت اطلاع دقیق و آخرین از منطقه طویل درک که گفته می شود احتمالاً مکان رویارویی های گروه های شورشی و نیروهای حکومتی تاجیکستان شده است، یک کاری سخت است. در اظهارات روز شنبه خود مقامات حفظ قانون تاجیکستان می گویند که بعد حادثه اخیری کشته شدن 9 نفر که 5 تا اشان شهروندان روسیه بودند، عملیات جستجو و بی‌ضررگردانی سلاح به دستان باقی مانده دوام دارد. تا حال هیچ یک معلومات صحیح و دستی اول راجع به هویت، شمار و طبیعت گروه های مسلحی که در طویل‌دره باقی میمانند در دست نیست. سفرگل عالمی، رادیو آزادی، دوشنبه.
اظهارات مشترک وزارت امور داخله و کمیته امنیت ملی تاجیکستان درباره شناسایی شدن جسد 5 حملگر به پازگاه حوضی کبود ناحیه طویل‌دره که گویا شهروندان روسیه بودند. طوری در این گزارش نیز تاکید شد تا حال از نظر تحلیلگران این حادثه کم نظیر میباشد که در قلمرو تاجیکستان در جریان کدام درگیری‌های سلاح به دستان یا جنگیان خارجی و یا تبعه روسیه بازداشت شده باشند. طوری یک تحلیلگر گفته بود در همه این خبرها جالب این است که مسکو، که معمولا در زمینه همه گونه حادثه های مربوط به شهروندان روسیه عادت دارد واکنش نشان دهد، این نوبت گویا خاموشی را اختیار کرده است. حالا سوال مطرح این است که اگر همی صورت مقامات انتظامی تاجیکستان اساس داشته باشد، حضور سلاح به دستان خارجی را در منطقه شرق تاجیکستان چی طور می شود شرح داد؟ این سوال اولی من بود با بروس پنیر، تحلیلگر منطقه‌ای در رادیوی آزادی، و گفت
اینجا دو فرضیه بوده می تواند. اول اینکه روسیه می تواند از آن قناعتمند باشد که این حادثه در بیرون از خاک این کشور روی داده است و در تاجیکستان با این جنگیان طوری رفتار کردند که در داخل روسیه هم می کردند. اما به باوری من روسیه وضع را هم در قفقاز شمالی و هم در قلمرو مشترک المنافع آرام نشان دادن می خواهد. ولی پیدا شدن این افراد اکنون نه فقط در قفقاز شمالی بلکه در تاجیکستان هم معنای آن را دارد که وضعی طوری نیست که روسیه گفتن میخواهد. روسیه حالا نمیخواهد نشان دهد که مسئله جدی است و حالا این مشکل در قلمرو جامعه کشورهای همسو توسعه مییابد.
بروس، تا امروز خبرهایی که در آن راجع به راهیابی جنگیان چچن تبار و یا قفقاز شمالی به تاجیکستان قریب که به دست نیامده بود، این یک خبر به نظر میرسد بی سابقه است، همین خل نه؟
Конечно, такие слухи были в прошедшем и такие репортажи, что среди боевиков среди.
Албатта дар гузашта ин гуна овозаҳо бисёр буд. Дар гузашта гузоришҳое ба даст меомад ки дар миёни ҷангиёни Осиёи марказӣ чеченҳо ва арабҳо ва дигарҳо ҳастанд ва мо дидем ки ҷангиёни ҳаракати исломии Ўзбекистон 10 соли пеш дар Тоҷикистон буданд. Аммо ба ёди ман ҳеч як ҳодисае намеояд ки дар он дар бораи кушта шудани кадом як ҷангии хориҷӣ хабар дода бошад. باشند. در افغانستان درست است که حضور جنگیان چچن تبار عرب ها را ثبت کرده بودند. به نظر من این برای اولین بار است که در تاجیکستان جنگیان چچن تبار کشته می شوند. اصلا از رویدادهای اخیر این کشور همین گونه خلاصه کردن ممکن است که قربانی های اساسی خارجی ها می باشند، یعنی چچن ها یا اعضای حرکتی اسلامی ازبکستان. و احتمال زیاد این معنای آن را دارد که آنها می توانستند توسط خاک افغانستان و پاکستان به اینجا بیایند و از این رو فهمیدن ممکن است که چی طور می توانستند حتی جنگیان تاتار و قزاق هم در میان آنها پیدا شوند.
اما با این وجود برخی می گویند که این اظهارات را با شبهه باید قبول کرد. شما چی نظر دارید؟
без проверки независимой конечно это трудно сказать можно
بدون یک سنجش بی‌طرفانه درستی این اظهارات را تایید کردن دشوار است. شاید به حکومت تاجیکستان این فرضیه بیشتر قابل قبول است که گویا به شرق این کشور جنگیان خارجی نه سیلابدستان محلی حمله کردند، ولی این یک اتهامات خیلی جدی است. دولت تاجیکستان با روسیه خیلی محتاطانه مناسبت میکند. از این رو پخش این گونه اظهارات به طور آشکار معنای آن را دارد که آنها کم و بیش مطمئنند که واقعا هم آن آدمان چچن یا تاتار هستند. رحمان روزشنبه در مسکو بود و من مطمئنم که آنها در این موضوع هم صحبت کردند. احساس من این است که جنگیانی که یک زمان در وزیرستان تجمع کرده بودند حالا دوباره به قلمرو مشترک المنافع برمیگردند و این نخستین بار است که ما رویدادهای مربوط به آنها را شاهد میشویم. به نظر من حالا این تنها آغاز کار است.
تشکر بروس پنیر، تحلیلگری مسائل آسیای مرکزی در رادیو آزادی. و حالا بعد یک آگاهی شنونده عزیز به پهلوی دیگری رویدادهای طویل در تاثیر آن به حیات مردم ملکی رو میاریم.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
ozodi.org آدرس سامانه اینترنتی رادیوی آزادی. علی‌رغم اظهارات زید و نقیض راجع به رویدادهای طویل دره، از رفتار و نگرانی های برخی ساکنان این ناحیه پی بردن ممکن است که وضع در منطقه مردم را نگران نگاه می‌دارد. ساکنان محلی میگویند که به ویژه هفته پیش هنگامی انجام عملیات به قول مقامات زید گروه های قاچاقبر و اعضای حرکت اسلامی ازبکستان که در نتیجه آن طور گفته میرزا زیوف کشته شد، تشویش مردم محلی از ناامنی ها و احتمال دوباره تکرار شدن زد و خورد های خونین سال های 1990 زیاد شد. این نگرانی باعث آن شده است که مردم عادی با وجود آوازه ها آید به آرامی و ثبات در منطقه، اما از ادامه کارهای معمولی خود مثل درو و جمع‌آوری علف برای زمستان در تل و تپه ها خودداری میکنند. همکاری ما محمود شادی با دو زنی ساکن طویل دره هم صحبت شد و آنها روحیه مردم را در داخل چنین بازگو کردند.
حوادث اخیر ناحیه طویل دره بیش از همه مادران را در تشویش گذاشته است. اکثر زنان خویه میگویند هنوز خاطرات تلخ جنگ شهروندی و اون روزهای سخت از یاد آنها نرفته است. خانم گلبهار یک ساکن این ناحیه گفت طویل دره که در سالهای 90 و مرکز اساسی درگیری ها تبدیل یافته بود، آن زمان اکثر مردم را به خانمان و مجبور به ترک منازل زیست کرده بود و افزود آن یادداشت‌های انبار جنگ شهروندی سبب شده که در همان درگیری روزی 8 ایولی سال روان در موضع سفیدخاک نزدیکی شهرک طویل دره برخی از ساکنان این ناحیه به منطقه شکلاوی ناحیه خوبالینگ فراری شدند. گلبهار میگوید بسیاری ها گمان کردند که باز همان نزاع و درگیری ها از نو سر میزنند، اما وی گفت خوشبختانه با کم آرامتر شدن وضع دیگر باره این افراد به خانه های خود برگشتند. و در همین حال دولت دیدی علی و رئیس که بخش زنان در حکومت ناحیه طویل دره میگوید با خاطر آسودگی این مادران و زنان کمک روانی با آنها در سه جماعت ناحیه یک چند دیدار و ملاقات برگزار کردند. وی گفت ضمن این نشست ها زنان همیشه تاکید می‌دارند که آنها از نزاع و خرخشه بیزار و برای یک دفعه طعم تلخ جنگ را چشیدند. این مسئولی بخش زنان در روحیه طویل دره همچنین گفت
این کارهایی هستن که مثلا میخواهند آرومی نوحیه را خلال دو بچونن حضور مردمی نوحیه ما موحیه چی این خانوی جنوبی رو بچون درست در میکنن و هیچ یک و کارهایی نمیتوند که ایرادای مردمی رو شکست را میکنن و ایرادای مردم کارهای فرمانداده میکنن به وسط در تمام جماعت های کتاکیسی جماعت در دادی نوحیه.
ولی با این همه آنچه که مشاهده شد، حوادثی اخیر در برابر زنان و بانوان دیگر ساکنان این ناحیه را به تشویش نگذاشته است. کریم یک ساکن طویل دره گفت هرچند موسم علف و گندم دروی است، از ترس آن که مبادا یگان واقعه نشود نمیتواند با فرزندانش به کوه برآید. این هم در حالی که به گفته او دوام چند روزی دیگر گل و گیاه و علف خشک و نمیشود آن را برای زمستان ذخیره کرد. نوزین به یادآوری است ناحیه طویل دره در 205 کیلومتری پایتخت تاجیکستان جای گرفته، همگی 15,000 اهالی داشته است و آن با ولایت بدخشان، منطقه کلاب و وادی رشت راههای برآمد دارد که پس از مهاجر کردن مردم آن در سالهای 50 قرن گذشته سال 1990 از نو این ناحیه تأسیس داده شده است. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
نگرانی ساکنان طویل دره از احتمال دوباره متشنج شدن وضع در این ناحیه.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ستلیت
آزادی در ستلیت و شنونده عزیز آنهایی که دسترسی به اینترنت دارند میتوانند همزمان با تازه ترین خبرهای روز در تاجیکستان و جهان دسترسی پیدا کنند و گفتارهای ما را توسط اینترنت نیز گوش کنند. از جمله راجع به تحولات اخیر در زمینه ملاقات مدودف و امام علی رحمان میتوانید مطالب زیاد را در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی دریافت کنید. روز شنبه در مسکو دیدار و گفتگوی غیر رسمی رهبران روسیه و تاجیکستان برگزار شد. در پایگاه مرکزی این شهر امام علی رحمان و دمیتری مدودف مسائل همکاری های دو جانبه و زمینه های ملاقات قریب الوقوع خود را در دوشنبه بررسی کردند. در آغاز این ملاقات مدودف گفت که ملاقات غیر رسمی امروزه در پایگاه مرکزی مسکو یک بهانه برای انجام گفتگوها می باشد و در مراجعه به آقای رحمان گفت که در ملاقات قریب الوقوع دو پرزیدنت در تاجیکستان امکانیت بررسی مفصل مسائل اقتصادی و بین المللی فراهم می شود و اینچنین گفت که در مراسم افتتاح نیروگاه برقیابی سنگتوده یک نیز شرکت خواهد ورزید. امام علی رحمان اظهار امیدواری کرده است که این دیدار و ملاقات نتیجه های مثبت به بار می آورد و افزود که افتتاح کار سنگتوده را در تاجیکستان همچون یک رویداد مهم و عظیم انتظار دارند. همکاری ما در مسکو محمد رحیمی سعی در چنین گزارش می دهد.
دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه در ملاقات با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز شنبه در مسکو با اشاره به بازدید انقریب خود از دوشنبه اعلام کرد در بکاراندازی نیروگاه برق آبی سنگتوده شرکت خواهد کرد. رئیس جمهوری روسیه در آغاز دیدار گفت این ملاقات غیر رسمی هم برای تماشای اسب تازی و هم برای صحبت سازگار است و آن را یک نوع آمادگی به بازدید خود از تاجیکستان ارزیابی کرد.
Событие, оно, конечно, такое неформальное, но оно дает возможность не только, собственно, посмотреть на сами скачки, но и пообщаться, а для руководителей государства это важно.
Дмитрий Медведев, хамчунин афзуд, базуды дар хонаи шумо, дар Тоҷикистон байни мо гуфтушинидҳои самарбахш баргузор хоҳад шуд. Мо равобити сиёсӣ ва иқтисодии кишварҳои худро бознигарӣ менамоем. Дар рӯйдоди муҳим ба кораандозии ниругоҳи барқи обии Санкт-Петербурга ширкат мекунем. Бино ба гузоришот, раиси ҷумҳурии Русия Дмитрий Медведев аз Тоҷикистон аввалҳои моҳи август боздид анҷом медиҳад. Эмом Али Раҳмон, раиси ҷумҳурии Тоҷикистон, дар навбати худ ибрози умедворӣ кард ки ин дидор ва ملاقات‌های آینده نتیجه مطلوب به بار خواهند آورد و ما سطح روابط خود را بالا می‌بریم.
Я думаю, что этот год будет очень насыщенный в наших двусторонних отношениях. И надеюсь, и у нас большая надежда, что эти встречи дадут, в конце концов, хороший плод.
امام علی رحمان تاکید کرد با کار انداختن نیروگاه برق آبی سنگتوده را در تاجیکستان همچون رویداد مهم انتظار هستند. بهره گیری از نیروگاه آن مشکلی را که ما در مسئله تامین اهالی با برق داریم آسان میکند. امام علی رحمان همراه با همتایان خود رؤسای جمهوری های روسیه، قزاقستان، ارمنستان، آذربایجان، مولداوا و همچنین رهبران ابخازستان و اسیتی جنوبی در اسپریز مرکزی مسکو سبقت اسپتازی را تماشا کردند. در حاشیه تماشای اسپتازی دیمیتری مدویدوف با رئیس جمهوری قزاقستان نورسلطان نظربایف، دورنمای اتحاد گمرکی و با رؤسای جمهوری های ارمنستان و آذربایجان مشکلات کوهستان قره‌باغ را بررسی کردند. در هر دو مورد سند به امضا نرسیده است. با تماشای سبقت اسپتازی جایزه رئیس جمهوری روسیه، رؤسای جمهوری های دیگر کشورهای عضو جامعه مشترک المنافع ازبکستان، قرغیزستان، ترکمنستان، اوکراین و بلاروس دعوت شده بودند، اما آنها به سبب های گوناگون به مسکو تشریف نآوردند. مسکو رئیس جمهوری گرجستان را به تماشای سبقت دعوت نکرده است. به نوشته روزنامه کمرسان چاپ مسکو، این معرکه همیشه سران اکثر کشورهای مشترک المنافع را گرد می آورد. آنها مسائل ضروری را در وضع غیر رسمی بررسی میکردند، ولی این سال تنها 5 کشور از دعوت مسکو اجابت کرد. کمرسان توضیح کرده است شرکت نکردن 5 کشور علامت آن است که اتحاد کشورهای همسود در تاریخ 18 ساله خود همکنون مشکل ترین زمان را اثر میگذراند. با اعتقاد کارشناسان روابط مسکو با اکثر همکاران ضعیف شده است، در حالی که پرزیدنت دیمیتری مدویدوف در یک سال پیش اعلام کرده بود روابط دوستانه با اتحاد کشور های مشترک المنافع برای سیاست خارجی روسیه اولیت دارد. مسکو ناچار تقریبا تنها از تازی خواهد کرد. بدلیل اجابت نکردن از دعوت پرزیدنت فدراسیون روسیه اعتراف آشکارای اختلاف نظر بین کرمل و همکاران وی در اتحاد کشورهای مشترک المنافع است، نوشته است روزنامه نزویسمه گازتا. سبقت اسپتازی با ابتکار ریاست جمهوری روسیه ابتدا از سال 2004 برگزار می شود. جایزه پرزیدنتی امسال 7 میلیون روبل تعیین شده بود. در سبقت 12 اسب خوشزاد شرکت کرد. سبقت را اسب با نام منمخ از رستاو لبیدان برد. محمد رحیم سایدر، رادیوی آزادی مسکو.
و نظر به اطلاعی اخیر از کرملین، روز 30 ایول امسال مدودف نخست از تاجیکستان دیدن کرده، بعدن با قصد شرکت در نشست غیر رسمی سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی به قرغیزستان می رود. و با همین مطلب نشری اولی مجله خبری با خیر می رسد، اما از نزد رادیوی خود دور نروید. حالا در نوبت گفتارهای یک روز با شما و آین مدارو است. من خیرمون بقزاده بعد نیم ساعت با نشری نوبتی برنامه واردی استودیو می شوم.